بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. معنای صراط مستقیم در دو آیه از آیات سوره مبارکه انعام بیان شده. این راه طبق آیات دیگر قرآن راه همه انبیا اولیاء خدا ائمه طاهرین و حتی بر اساس قرآن راه همه موجودات عالم آفرینش، الا این که کیفیت راه مستقیم برای موجودات عالم خلقت فرق میکنه با انسان. صراط مستقیم در حیات انسان یک سلسله مسائل قلبی، اخلاقی و عملی و انسان در انتخابش آزاده، میتونه در صراط مستقیم باشه که در این صورت اهل نجاته، میتونه نباشه که در این صورت دنیای درهم و آشفته و پر آلودگی خواهد داشت و در قیامت هم دچار کیفر خواهد شد. اما در موجودات دیگر عالم تکوینیه، به این معنا که از خودشون اختیار و آزادی ندارن و نمیتونن راه انحرافی انتخاب بکنن. اون چه رو که دارن در نظام عالم انجام میدن با نظم و با حساب، همون صراط مستقیمه اونهاست که در همین سوره یاسین که مورد بحثه پروردگار می فرماید لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولل لیل سابق النهار. نظام روز و شب و نظام خورشید و ماه به هم خوردنی نیست و خورشید و ماه و شب و روز راهی به سوی انحراف ندارن، ولی راه به سوی انحراف به روی بشر بازه، راه صراط مستقیم هم بازه، قرآن هم می‌فرماید مردم از همون روزگار اول تا روز قیامت دو تیره خواهند بود. انا هدیناه السبیل، ما صراط و راه خود رو در اختیار انسان گذاشتیم، اما شاکرن یا سالک این جادن و اما کفورا یا راه انحرافی رو انتخاب میکنن. ولی ما به انسان گوش دادیم، هوش دادیم، چشم دادیم، قدرت درک دادیم، قدرت تشخیص دادیم. وقتی بشنوه یا ببینه یا تجربه کنه صراط مستقیم رو از راه شیطان، میتونه تمیز بده، میتونه بفهمه. البته ممکنه با فهمیدن هم باز در انحراف قرار بگیره، اون دیگه گردن خودشه، تقصیر خودشه. یک راه هم هست صراط مستقیم. لذا میبینید در آیاتی که خود صراط مستقیم اومده، کلمه صراط مفرد. در آیاتی که لغت سبیل آمده به معنای جاده و منظور خدا از سبیل صراط مستقیمه، بازم مفرد اومده، جمع نیومده. اما در آیاتی که سبیل رو خدا جمع بسته، مثل این آیه من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا، من جاهد فینا اول آیه دلالت بر صراط مستقیم میکنه. کسی که همه کوشش و فعالیتش رو لله قرار میده، من جاهد فینا، خب معلوم میشه در صراط مستقیمه. اما جمله بعد که میگه لنهدینهم سبلنا، یعنی تمام جاده های رحمت و مغفرت و بهشت و کرامت و درجات رو به روش باز میکنم، این لنهدینهم سبلنا اجر و پاداش سلوک در صراط مستقیمه. تناقضی نیست که بگیم اگر صراط مستقیم یه جاده است، چرا قرآن سبل هم آورده، جاده ها. اما این جاده ها پاداش سالک صراط مستقیمه، یعنی صراط مستقیم و طی داره میکنه. خداوند هم درهای رحمت و مغفرت و لطف و احسان و حیات طیبه و امنیت و سلامت رو به روش باز میکنه. اشتباه نشه، با سبیل به معنای صراط مستقیم. خب صراط مستقیم مال کل موجودات جهان هستیه. اونجا به صورت تکوین یعنی اجباری با کیفیت متناسب با موجودات عالم، اینجا تشریعیه، یعنی یه سلسله مسائل برای قلب و برای باطن و نفس و برای اعضا و جوارح تدوین شده که اختیاریه، یا انسان قبول میکنه یا نمیکنه. قبول کرد میشه مؤمن و مقبول پروردگار، قبول نکرد میشه مطرود حق و مقبول شیطان. خب آیات سوره انعام از جمله آیاتی است که معنی میکنه صراط مستقیم در نه بخش. بخش اولش اینه: الله تشرکو بهی شیئا. این درباره پروردگاره، البته در رابطه با اعتقاد ما. الله تشرکو بهی شیئا یه تعبیر دیگرش لا اله الا الله که دو بار فقط در قرآن کریم آمده، این لا اله الا الله، یعنی از اول سوره هم تا آخرین آیه قرآن لا اله الا الله دو بار اومده. برای رسیدن به توحید اعتقادی اول باید لا اله تحقق پیدا بکنه. لا اله، اول لغت اله رو ببینیم در عربی به چه معناست، چون اینجا الله نداره، رحمان نداره، رحیم نداره، غفور نداره، میگه لا اله همین. اما بعدش میگه الا الله، اونجا الله داره. این قسمت قبلش که جمله منفیه لا داره، لا اله، جمله بعدش جمله مثبت الا الله. اله به معنی معبوده که فارسیش موجودی که از او اطاعت میشه، موجودی که او رو عبادت میکنن، معنی الهه. چون تمام اسامی معنی ویژه خودشو داره، مثلا رحمان یعنی کسی که خیلی مهربانه، به معنی بخشنده نیست. این ترجمه های قرآن خیلی هاش با اون کلمات وفق نداره. بسم الله الرحمن الرحیم و بعضی ها دیدین ترجمه کردن به نام خداوند بخشنده. بخشنده نه آمرزنده گناه، میبخشه. بخشنده یعنی دهنده. معادل بخشنده در عربی معطیه. اینا باید اینجوری معنی میکردن، در صورتی که آیه این شکلی بود: بسم الله المعطی الرحیم. این وقت درست بود، به نام خداوند بخشنده مهربان. رحمان با معطی فرق میکنه. رحمان و رحیم ماده اصلی لغویشون یکیه، ر و ه و میمه. رحم یعنی مهربانی، بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به نام خداوندی که مهرش بسیار و رحمتش دائمی و همیشگیه. که من در ترجمه قرآن خودم با توجه به ریشه لغوی رحمان که رحمه، بخشنده معنی نکردم، چون غلطه. بعضی از ترجمه ها که من حالا اسم نمیبرم 1200 غلط داره، یعنی فارسی با اون عربی قرآن اصلا مطابقت نداره. بعضی از قرآن ها اینا رو مرکز مطالعات ترجمه ها به من گفتن، چون اونا بررسی کردن همه ترجمه ها رو. بعضی از ترجمه ها حدود 213 غلط داره، بعضی از ترجمه ها حدود 500 غلط داره. البته من ترجمه‌مو قبل از بررسی ندادم چاپ بکنن، دادم به همین مرکز مطالعات و بهشونم اعلام کردم. اگر میبینید من غفلت در ترجمه صحیح داشتم، اعلام بکنید قابل چاپ نیست، چون کلام الله خیلی باید درش احتیاط بشه. اونا 4 ماه بررسی کردن، بعد به من ترجمه رو برگردوندن، یه نامه به من نوشتن که من بخشی از اون نامه رو که در ارتباط با ترجمه است آخر همین قرآنی که بیرون میفروشن اووردم، نظر اونها رو که نوشتن نگاه ما به این ترجمه چه نگاهیه، و رو هم رفته پیش اونا، پیش اونا البته از همه ترجمه ها استوارتر و بهتر معرفی شده که نامشون چاپ شده. 3 تذکر به من دادن. یکی این بود که در یک آیه نوشته بودن توضیح در پرانتز یه مقدار طولانی کم بشه. یکی اصحاب سبت و که مربوطه به یهودی هست، من ترجمه کرده بودم یاران روز شنبه، اونا گفتن یاران روز شنبه در بین مردم ایران معهود نی، قرآنیا همین اصحاب سبت میگن که به جای اصحاب روز شنبه خود اصحاب سبت اومد تو ترجمه. یه تذکر ادبی دیگه هم راجع به یه آیه داده بودن. کلن همین 3 مسئله بود که من برطرف کردم، اما بازم راضی نشدم. این ترجمه‌ای که اونا دیدن و نظر دادن چاپ بشه، 2 مرتبه نشستم از اول تا آخر قرآن مجید رو ترجمه کردم، یعنی 2 بار ترجمه شده، نزدیک به 1000 ورق آچار من پاکنویس پاره کردم، 2 مرتبه انشای ترجمه رو نوشتم. رحمان به معنای مهربانی که مهربانیش فوق العاده است، طبیعی نیست، خیلی بیشتره. رحیم یعنی کسی که مهربانیش قطع نمیشه، دائم و پیوسته و همیشه است. اله به معنی معبوده، یعنی اون موجودی که ازش اطاعت میکنن یا براش عبادت میکنن. ما 2 معبود داریم؟ بالای میلیاردها معبود داریم. ما نمیتونیم شماره هاشونو به دست بیاریم. مثلا مردی که به گفته پیغمبر در همه چی حق و باطل و خوبی و بدی و درستی و نادرستی مطیع همسرشه، این معبودش همسرشه، خدا نیست، این الان دوچار شرکه. یعنی 2 معبود داره، هم همسرشو در اطاعت شدن شریک خدا قرار داده، در حالی که خدا در هیچ چی نباید شریک داشته باشه، و هم از خدا اطاعت میکنه، این شرک. بله اگه مردی فقط در امور حق حرف همسرشو گوش بده اهل عبادت خدام باشه، این موحده. یا زنی که 100% مطیع شوهر در هر چی، نه فقط در حق، در باطل هم مطیع شوهرشه. شوهرش میگه با مونتو روسری و موی بیرون باید بری بیرون، این خانوم در این حال که اهل نماز باشه، اهل روزه باشه، مشرکه. یعنی دوتا معبود داره، یعنی در حق اطاعت برای خدا شریک قرار داده. اونی که اهل نماز و روزه است ولی مطیع امریکاست، مثل حکومت مصر، مثل حکومت عربستان، مثل حکومت اردن، مثل خیلی از حکومت ها، اگر هم مسلمان باشن مشرکن. پیغمبر به اسعد ابن زراره فرمود حرف من با مردم مکه اینه که خداوند در عبادت شدن و اطاعت شدن نباید برای شریک در عبادت قرار بدیم، بوتا باید سرنگون بشه، زر و زور و تزویر باید از زندگیتون بره، اطاعت از غیر خدا، چه بت جاندار چه بت بی جان، باید تعطیل بشه. لا اله، یعنی باید کاملا پاکسازی بشه اعتقادتون. یه معبود حق بیشتر در عالم نیست، اونم پروردگاره، از او و از خواسته های او اطاعت کنی. این جمله اول آیه، این توحیده. دارنده چنین اعتقادی موحده، موحد شو در پای ریزی زرش، وگر تیغ هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد ز کس، بر این است آیین توحید و بس. شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین و 72 نفر یارانش سر توحید بود. ابن زیاد و عمر سعد به حضرت می گفتن دین تو داشته باش، نماز تو داشته باش، زیارت مدینه تو داشته باش، حجت هم داشته باش، تو امور زندگی و کشور و مملکت از یزید اطاعت کن، یزید رو هم عبادت کن. دعوا سر توحید بود. هم کسی فکر کنه سر صندلی بود بد فکر کرده، چون اگه دعوا سر صندلی بود که ابی عبدالله جلوی این فکر رو گرفت، از روز دوم محرم خودش و یارانش دین خدا رو تبلیغ کردن، حلال و حرام خدا رو تبلیغ کردن، مسائل الهی رو تبلیغ کردن، هیهات من نزله گفتن، ان الحیات عقیدتون و جهاد رو تحقق دادن، اینی لا ار الموت الا سعادتن ولل حیات مع الظالمین الا برما رو شعارشون قرار دادن. اگه دعوا سر صندلی بود که از همون زمان میگفتن دوتا چهره معروف تو مملکت با هم دعوا دارن، یکیش یزید یکیش حسین ابن علیه، سر صندلیه. علی امام جلوی این فکر رو گرفت. امام 6 ماه قبل از حادثه کربلا با خط مبارک خودشون یه نامه نوشتن گذاشتن پیش برادرشون محمد حنفیه که هر کی اومد سوال کرد امام حسین چرا خودش و یارانش و زن و بچهش از مدینه رفتند. توی بخش از اون نامه جواب داده حضرت که انی لم اخرج بترن ولا عشرن ولا مفسدن ولا ظالمن، انما خرجتو لطلب الاصلاح. اصلاح چی؟ اعتقاد، اصلاح اندیشه، اصلاح اخلاق، اصلاح عمل. خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. من با یزید سر صندلی دعوا ندارم، من سر توحید و دین دعوا دارم، من دعوام برای اصلاح امته. من از گرگی مثل یزید که عهده داره زندگی مردم باشه بیزارم. دعوا سر توحید بود، اگه سر صندلی بود که از همون زمان تو زبونا میگشت و تو کتابا میومد و بعدم نهایت میگفتن دو تا قدرتمند کشوری سر صندلی دعوا داشتن، یکیشون زورش نچربید کشته شد، یکیشون زورش چربید موند، پرونده تمام. اما این پرونده بازه، ائمه این پرونده رو باز نگرداشتن. مسجدا و جلسات شیعه از زمان ائمه طالب این پرونده رو باز نگرداشتن. ما اینجا شبا جمع میشیم، همین پرونده کربلاست که ما یزیدهای زمان را به اله بودن قبول نداریم، ما پول رو به اله بودن قبول نداریم، زن رو به اله بودن قبول نداریم. زن با توحید میگه مرد رو به اله بودن قبول نداریم، ما هیچ رئیسی رو به اله بودن قبول نداریم، ما اهل لا اله الا اللهیم. این حرف اول آیه در ترجمه صراط مستقیم. صراط مستقیم در جهت قلبیش یعنی الله تشرکو بهی شیئا، در اطاعت و عبادت کنار خدا کسی رو علم نکنید. اگه خانومت گفت پاش برو مسجد، این حرف خداست، داره از او به تو منتقل میکنه، اطاعت از او شرک. اگر خانومت گفت خمس مال تو بده، این داره آیات سوره انفال و انتقال میده. اگر مردی به دخترش گفت مواتو بپوشون و دختر اطاعت کرد، این اطاعت از پدر نیست، اطاعت از پروردگار مهربان عالم. لا اله الا الله. خب یه خط شعر از یک غزل بسیار والا و قیمتی وحدت کرمانشاهی رو هم براتون بخونم. وحدت 60-70 سال پیش از دنیا رفته، 30 سال در این سرچشمه تهران در مسجد محمودیه در یه حجره تنها زندگی میکرد. کارش همین بود، افراد مستعد و قبول میکرد و اونا رو تربیت میکرد. من خودم که سنم اختزا نمیکنه وحدت رو دیده باشم، اما شاگردای ایشون رو ایام جوانی که بازار منبر می رفتم دیده بودم که حالات خوشی داشتن، اخلاق پاکی داشتن، برخورد مناسبی داشتن. همین تربیت شدگانش هم دیوانش رو چاپ کردن. متاسفانه دیوانش بیشتر از 50 تا غزل نداره، یعنی بیشتر نگفت، همین 50 تا رو در دوره عمرش گفته. خیلی کم گفته ولی خیلی عالی گفته. در یه غزلش راجع به همین مسئله توحید میگه: هرگز نبری راه به سرمنزل مقصود، تا مرحله پیمان نشوی وادی لا را. باید لا اله در اعتقادت نقش ثابت ببنده تا الله ظهور بکن. ولی با بودن بت‌های متعدد توحید ظهور نمی‌کنه، طلوع نمی‌کنه. این قسمت اول آیه. یه مطلبی رو هم از قرآن بگم، خیلی سنگینه. شما خانوما بترسید، شما آقایونم بترسید از این مطلب. منم خودم از قبل ترسیده هستم دیگه، لازم نیست ترس شروع بکنم. میدونید که خدا چنان که از قرآن استفاده میشه در رحمت، مغفرت، کرم، رزاقیت و همه صفاتش که هزار تا شد در جوشن کبیر خوندید، بی نهایت. حدود برای پروردگار نیست. رحمت بی نهایت و مغفرت بی نهایت در قرآن میگه: ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. کسی که بمیره، توبه کرده باشه، تمام گناهانی که کرده غیر از این که برای من در اطاعت و عبادت شریک قرار داده میبخشم، اما کسی با حالت شرک بمیره مورد آمرزش من قرار نخواهد گرفت و مشرک اهل دوزخ. اهل دوزخ اونا نیستن الان بیشترشون، اگرم باشن فکر میکنم تو کل ایران به 10,000 تا نرسن. نه نمیرسن. هر چی دختر و زن در بیهجاب شدن از رضاخان سوادکوهی بی سواد پدر در پدر چاروادار قاطرچی اطاعت کرد و حجاب رو برداشت و تا آخر که مرد بی حجاب مون در اطاعت از رضا خان، تو این آیه قرآن میگه محال مورد بخشش من قرار بگیرن. اونا دوزخی بودنشون قطعیه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. اینه. رو درباسی هم خدا با کسی نداره، هیچ. تو همین بدنه حکومت ایران هر کی به ظاهر یا یواشکی از امریکا، از انگلیس، از جای دیگه اطاعت بکنه و بخواد خزنده برنامه های اونا رو تحمیل به این مملکت بکنه و با این حال بمیره، مورد مغفرت نخواهد بود ابدا. توحید خیلی مسئله است. توحید معرفت میخواد. معرفت، منم که دارم میگم، روزنامه ها نوشته بودن که این آقایی که به ریاست دفتر حاکم انتخاب شده پریروز درباره پروردگار دریوریای زشتی رو گفته بود، روزنامه هم چاپ کرده بودن، حتما خوندید. این شرک و لا یغفر ان یشرک به. و عجیبه که مصرن این آدم همه کاره مملکت باشه. عجیبه، با این که ولی فقیه نوشت که ایشون از همه برنامه ها برکنار باشن، اما مهمترین پست به او واگذار شده. حالا بپرسید اونایی که روزنامه رو خوندن که درباره پروردگار چی گفته. یکیش این بوده، خدا به خودش نگاه کردید، خیلی محتاج انسانها رو خلق کرد برای رفع احتیاجش. حتما میخواست با دخترها ازدواج بکنه پروردگار، یا آقایون براش کار بکنن، جیبشو پر بکنن. و یه مطلب دیگه هم درباره انسان، سن نشون میده که حرف مال کفار دوران تاریخ و مال بت‌پرستان دوران تاریخ و مال مشرکین دوران تاریخ و مهار زندگی ما دست کی افتاده. خدا به خیر بگذار، خدا به خیر، خدا فقط ما رو حفظ بکن. شرک چه به صورت آشکار چه به صورت خزنده. خدا در قرآن هیچ گناهی رو نگفته ظلم عظیم، اما تو سوره لقمان میگه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. خب لا اله الا الله، میسم برای همین کشته شد، یعنی نمیخواست ابن زیاد و اله قبول بکنه، معبود قبول بکنه، نمیخواست. رشید عجری نخواست ابن زیاد و معبود انتخاب کنه. عمر ابن همق خزائی که خیلی مورد عنایت پیغمبر بود زمان ابن زیاد، نخواست یزید و اله بپذیره. تمام شهدای تاریخ سر توحید کشته شدن، نه سر دنیا. سر دنیا نبود. اینایی که جبهه رفتن شهید شدن، سر یه مقدار آب ارون رود و یه وجب خاک نبوده. صدام میگفت باید فرهنگ شیعه نابود بشه به دستور امریکا. قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. تمام بدبختی کره زمین و کشور خودمونم مال همین اطاعت از غیر خداست، در برابر خدا، در مخالفت با خدا. اطاعت‌های خانوادگی، اطاعت‌های اقتصادی، اطاعت‌های سیاسی، والله اگه دنیا همه مطیع خدا بودن، به والله قسم کل کره زمین لازم نبود غروبا در مغازه‌ها رو ببندن، در بانگا رو ببندن، اصلا در لازم نبود. میومدن خونه میخوابیدن، صبح میرفتن، همه چیشون در اختیارشون بود. چون مطیع خدا حاضر نی یه برگ کاه مال کسی رو ببره، چه برسه بره مغازه طلا فروشی رو خالی کنه یا بره صندوق بانگ رو خالی کنه. تمام این فسادها جای خالی توحید رو پر کرده. اگر در اعتقاد مردم عنصر توحید پر بود و این اعتقاد عملی هم می شد، فسادی در عالم نبود. ازا تولا، اونی که اهل توحید نی، آیه سوره بقره است. ازا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و نسل. وقتی که اهل غیر توحید حاکم بشن، نسل فاسد میشه، کشاورزی هم نابود میشه. این نگاه پروردگار. ازا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و نسل، هم نسل جامعه به فساد کشیده میشه، هم فساد عمومی میشه و هم کشاورزی به نابودی کشیده میشه. وقتی آدم اهل توحید نباشه، اهل خدا نباشه، وقت میان به چهار تا کارگردون میگن اینقدر تورسان میدیم، گندم وارد کن، برنج وارد کن، چایی وارد کن، اسباب بازی وارد کن، لوکس وارد کن، کفش وارد کن، یه مرتبه چین میشه. خورنده مال ما، تولید کنندگان داخل، همه میشینن دست رو دست هم میذارن، کفش براش 10,000 تومن تموم میشه، همینو چین میده 3 تومن. خب نسل نابود میشه، کارخونه ها تعطیل میشه، کشاورزی از بین میره وقتی توحید نباشه. اما وقتی توحید حاکم باشه، مردم امنیت دارن، اقتصاد دارن، رفاه دارن، اعتماد دارن، سلامت دارن، روش صحیح دارن، نسلشون سالم تربیت میشه. یه بار دیگه آیه رو بشنوید، خیلی آیه عجیبیه. ازا تولا، وقتی اهل توحید نباشند، سعا فی الارض میکوشند، سعا لیفسدوا فیها، که فساد اقتصادی، فساد سیاسی، فساد اجتماعی تمام منطقه رو بگیره و یهلک الحرث و نسل، نسل نابود بشه از نظر شخصیتی، کشاورزی هم از بین بره. از بین بره. اینه جایگاه توحید. خب نخواستن الهی غیر خدا رو قبول بکنن، محاصره شدن. 30,000 نفر تا دندان مسلح و خونخوارترین مردم تاریخ برای بقاء یزید حمله کردن به این 72 نفر. اما کشتن ها، از 6 ماه رو کشتن تا پیرمرد 80 ساله. خیلی ناگوارم کشتن. امام مجتبی یه بچه داره 10 سالش، یعنی روز شهادت پدرش حضرت مجتبی 8-9 ماهه بوده. چه همسری داشته حضرت مجتبی، آفرین. یک کلمه امام حسن به خانومش گفت 10 سال دیگه که برادرم میخواد بره کربلا، تو قاسم و عبدالله دوتا بچه منو با خودت ورد و ببر و اونجا هر دوشونو فدای خدا کن، خدا به تو پاداش. تو داغ دوتا جوان رو میبینی، داغ نوجوان رو میبینی، اما خدا منظور میکنه. خب قاسم که شهید شد، عبدالله رو، ابی عبدالله نمیخواست بیاد میدان. وقتی روز ساعت آخر حضرت به طرف میدان رفت، خیلی به زینب کبرا سفارش کرد این عبدالله رو تو خیمه نگردار. امام حسین رفت دیگه بر نگشت. عبدالله هی به عمش گفت عموم چرا نمیاد، گریه میکرد. خب تو دامن عمو هم بزرگ شده بود، یتیم بود، 7-8 ماهش بود پدرش شهید شد، خیلی مواظبش بودن. اما تا چشم عمه رو 2-3 لحظه دور دید، دوید به طرف میدان. کربلا رفتید که خیمگاه اون بلندیه، میدانم هم همین جاییه که الان ذریح و گنبد و بارگاه. دوید اومد میدان، دید عمو تو گودال افتاده، تمام بدن زخمه. عمو بغل باز کرد، هی میگفت عمو جان پاشو برگردیم خیمه، من به عمم بگم رو زخمات دوا بذاره. در حالی که داشت شیرین زبانی میکرد، یکی از دشمنان به نام عمر عزودی وارد گودال شد، میخواست به ابی عبدالله حمله کنه. این بچه تو آغوش عمو دستشو بلند کرد، گو نمیذارم به عموم شمشیر بزنی. نامرد ناجوان مرد پست شمشیر رو ورد با این دست این بچه رو قطع کرد. ابی عبدالله بچه رو بغل گرفت، دلداریش داد. اما یه بچه 10 ساله بیدست، فکر کنید چه حالی داره که حمله شد تو بغل ابی عبدالله. امام حسین رو خاک افتاده بود، سرشو برگردون، سر این بچه رو از بدن جدا کردن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. خب یه سؤال دیشب و راجع به سبل من جواب دادم وسط بحث، ببینم این سؤال دیگری که نوشته شده. بله این همون لنهدینهم سبلنا بود. بله در مورد نسل آدم، من یه منبر کامل امیرآباد رفتم، نمیدونم چه روزیه، باید سیدیشو بگیرید گوش بدید، خیلی مفصله. عرض میکنم که درباره فرزندان آدم دیگه مسئله ای نیست تو این یکی نامه. بله اون رو هم تو روزنامه ها دیدم، همین گفتم خدا به خیر.